رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبح دوشنبه 4 فوریه. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: بنا به گزارش های رسیده روز یکشنبه در شهر کرکوک عراق ده ها نفر کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل ضربه های هوایی کشورش به سوریه را اعتراف کرد. تهران می گوید که برای مذاکرات دو جانبه با آمریکا راجع به بحران هسته‌ایش درها را باز نگاه می دارد، ولی شرط ها نیز می گذارد. تفصیل خبرها: بنابر گزارش های رسیده روز یکشنبه در شهر کرکوک عراق ده ها نفر کشته شده اند. یک بمبگذار انتحاری و چند مرد مسلح تلاش کرده اند با دفتر پلیس شهر حمله برند. درباره شماره افراد کشته شده و افراد مجروح معلومات رسمی وجود ندارد. کارمندان طب میگویند 16 نفر به قتل رسیدند، اما ناصح محمد ژنرال پلیس میگوید این شماره خیلی بیشتر است. در نزد ستاد پلیس کرکوک و بنای مخابرات دو ماشین بمبگذاری شده ترکید. در آن 30 نفر کشته، بیش از 70 نفر دیگر جراحت برداشتند. بناهای اطراف به شدت آسیب دیدند. بمبگذاران انتحاری به سوی بنای پلیس نارنجک های دستی نیز پرتاب کردند. پلیس دو نفر آنها را به قتل رساند. شاهدان عینی میگویند بعد از انفجار ماشین‌های بمبگذاری شده، دو مرد در لباس پلیس و با کمربند منفجره تلاش کردند خود را به بنای ستاد پلیس رسانند، ولی آنها را دو پاسبان ستاد به قتل رساندند. مسئولیت این حمله را گروه یا شخص بر عهده نگرفته است. تهران میگوید که برای مذاکرات دو جانبه با آمریکا راجع به بحران هسته‌ایش درها را باز نگاه می‌دارد، ولی شرط‌ها نیز می‌گذارد. علی اکبر صالحی وزیر کارهای خارجه ایران در کنفرانس امنیتی در مونیخ آلمان روز یکشنبه گفت که ایران برای چنین مذاکرات با واشنگتن اعتراض ندارد، ولی آمریکا باید به آن با هدف‌های عادلانه و روشن آید. وی گفت پیشنهاد واشنگتن درباره انجام مذاکره با ایران ضد و نقیض است، زیرا از یک طرف آمریکا خواستار مذاکره است و از طرف دیگر با لحن تهدید درباره راه‌های حل نظامی حرف می‌زند و تحریم‌ها جاری می‌کند. یک روز پیش جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن می‌خواهد راجع به بحران هسته‌ای ایران تهران را به مذاکرات مستقیم جلب کند. صالحی همچنین گفت کشورهای 5 بر علاوه 1 نیز به ایران پیشنهاد کردند که دوره نوی مذاکرات 25 فوریه در قزاقستان برگزار شود. اهود برک وزیر دفاع اسرائیل اظهار داشت که ضربه های هوایی کشورش با تاسیسات نظامی سوریه جدی بودنی هدف های اسرائیل را نشان می دهد که نمی خواهد بر رزمندگان لبنان اسلحه انتقال داده شود. اهود برک این سخنان را در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان روز یکشنبه اظهار داشت. روز یکشنبه بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت که اسرائیل با ضربه های هوایی خود که 31 ژانویه صورت گرفته بود می خواهد سوریه را ضعیف سازد. تا امروز اسرائیل درباره این حمله های هوایی چیزی نگفته بود. هواپیمای مسافربری شرکت ایروفلوت روسیه که از مسکو به جزیره پوهوکت تایلند پرواز میکرد مجبور شد در فرودگاه شهر تاشکند به زمین نشیند. سبب این بود است که یک مسافر هواپیما در حالت مستی قاعده های پرواز را رعایت نکرده است. هواپیما از فرودگاه شرمیتو به هوا برخواسته است و هنگام پرواز از بالای قلمرو ازبکستان خلبانان از فرودگاه تاشکند اجازه نشست خواستند و گفتند که یک مسافر سخت مست است و با خلبانان و مسافران دیگر خلل می‌رساند و نمی‌تواند خود را اداره کند. درباره فرود هواپیما با جانب تاجیکستان موافقه به دست آمده است. بعد از نشست مسافر مست را به پلیس سپردند و یک جا با وی خانمش هم از ادامه پرواز محروم شده است. بعد از آن هواپیما پرواز خود را به سوی شهر یا جزیره پوهوکت تایلند ادامه داده است. و تهیه‌گران آمریکایی فیلم بن افلک عملیات اگرو را از لحاظ تهیه بهترین فیلم نامیدند. روز شنبه در لس آنجلس مراسم تقدیم جایزه برگزار شد. فیلم درباره رویدادهای واقعی رهایی گروگانان آمریکایی از سفارت آمریکا در تهران حکایت میکند. شنوندگان گرامی، خبرهای مهم جهان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
محصولات استحصالی کارخانه های کلوب در دوشنبه از جهت صفت خریدار ندارند.
چون محصولات وقتی استحصال میکنیم باید ما بازار فروش او را داشته باشیم.
طلبات امروزه خودمونه خانه نمیکنه چی در کار با افغانستان و اون چرا انتخاب میکنه؟
کشاورز بیشتر با اندیشه اون است که یک فایده ببیند از استحصال کرده است.
شنونده عزیز، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل رو برای پخش آماده کرده ایم. ده ها نفر مهاجران کشورهای آسیای مرکزی در یکی از ناحیه های سن پترزبورگ در نزد مؤسسه کمونالی اعتراض کردند. در نشستی در الماتا نمایندگان جامعه شهروندی پنج کشوری آسیای مرکزی سود و زیان ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را بررسی خواهند کرد. و چرا محصولات کارخانه کولاب خریدار ندارد و میخواهند آن را در بدخشان تاجیکستان و افغانستان به فروش رسانند. روز جمعه ده ها نفر مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی که در شهر سن پترزبورگ با روب و چین خیابانهای این شهر مشغول بودند به نشانه اعتراض برای پرداخت نشدن مزد کارشان با تظاهرات برآمدند. در میان آنها مهاجران کاری تاجیکستان نیز بودند. آنها در نزد بنای مؤسسه ژیلکام سرویس شماره 3 ناحیه فرونزه سن پترزبورگ در جریان تظاهرات خود از کارمندان این مؤسسه طلب کردند که دستمزد آنها را مکمل پرداخت کنند. حالا بعد از این تظاهرات فعالان اتفاقهای کسبه روسیه میگویند که ممکن است در ناحیه های دیگری شهر سن پترزبورگ نیز چنین تظاهرات اعتراضی برگزار شود، زیرا این مشکل در تمام مؤسسه های خدمات کمونالی شهر مشاهده می شود. خدمات کمونالی برای پرداخت نشدن دستمزد مهاجران کاری خارجی شرکت ها را گناهکار می دانند، ولی این شرکت ها که فرمایش دهنده کار دانسته می شوند مؤسسه های کمونالی را متهم می کنند. فروخ ستاروف رئیس سازمان جوانان و دانشجویان تاجیکی شهر سن پترزبورگ در مصاحبه با ما گفت این نمونه علاهیده نیست، بلکه در ماه اکتبر نیز مهاجران با اتفاق های کسبه در این باره شکایت برده بودند.
همین تشکیلات نوی پرسایز در ماه اکتبر در ناحیه نفکی شهر سن پترزبورگ ژیلکام سرویس دو ده ها نفر شهروندان تاجیکستان ناراضگی خود را بیان کردند درباره آن که معاش آنها از طرف همین ژیلکام سرویس مبلغ گذاری کرده نمی شود. یعنی آنها در شرایط بسیار وزنین زندگی کرده هستند. پیش از همه باید پول زندگی را اجارهی که میشینند آن را باید چند، پول خوراک را و ترانسپورت یعنی از جای کار به خانه رفتن را، باید حجت هایی که به آنها اجازت میدهد که باید کار کنند آنها را همش را تخ کردند. برای همه آنها پول صرف کردن در کار، از همه مهمترین آن است که آنها باید به خانه خود برای اولای خود برای فرزندان خود پول روان کنند که تا آنها یکان چیز برای خود خریده تانند و خورده تانند. یعنی ماه اکتبر بود در ناحیه نیوسکی و این من ماه فوریه در ژیلکام سرویس 3 ناحیه فرونزه این کار با تکرار یافت، گرچند که از طرف کارمندانی ژیلکام سرویس وعده های دروغ داده شده بود. برای همین این از ناعلاجی شهروندانی که با اونجا با کوچه می براین ناراضگی خود را بیان می کنند سبب آن است که وعده های دروغ از طرف کارمندان.
آیا گفته می توانیم که مثلا همین کارمندانی که یکم فوریه با اعتراض برآمدند چند ماه معاش نگرفتند؟
دو ماه بس آنها معاش خود را نگرفتند.
و تقریبا چند نفر بودند که با اعتراض برآمدند؟
38 نفر آنها معاش خود را دسترس نکردند.
آیا گفتن ممکن است که معاش عمومی این 38 نفر چی مبلغی را تشکیل می دهد؟
آنها آنقدر مبلغ ناچیز میگیرند تقریبا حدودی 400 هزار است.
و آیا این بار اول است که همین گونه مهاجران کاری معاش خود را نمیگیرند و با اعتراض میبرایند، هم در بخش کمونالی و هم در بخش های ساختمان یا جای دیگر، یا در گذشته ها این گونه پدیده ها مشاهده شده بود؟ به هر حال
اطلاع دارم که در شهر مسکن هم نیز اینچنین ناراضگی ها بودند و در شهر سنت پیتربورگ هم چطوری که من پیش از این گفته بودم در ناحیه نیفسکی بود. این چورابینی ها از طرف مهاجران کاری.
و آیا همین اعتراض مهاجران کاری نتیجه داد؟ رهبران این اداره یعنی ژیلکم سرویسی ناحیه فرونز چیزی به آنها وعده کردند برای پرداخت کردن معاششان؟
بله، این اطلاع تا پراکوراتور رسید و کارمندان پراکوراتور هم این رو میخوان تفتیش کنند. یعنی بعد تفتیشات و بعد اون چورابینی هایی که آنها باید گذرانند این کار باید حل شود.
آیا جمعیت های تاجیکان مقیم سن پیتربورگ نیز به این گونه مهاجران در این گونه حالت ها کمک کرده می توانند؟
البته می توانند. وظیفه آنها این است که کمک کنند با همکاری با حکومت شهر سن پیتربورگ و مقامات های داخلدار این مشکل های شهروندان ما را حل کنند.
مصاحبه ما را با فاروق ستاروف، رئیس سازمان جوانان و دانشجویان تاجیکی شهر سن پیتربورگ راجع به اعتراض مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در نشست در الماتا نمایندگان جامعه شهروندی پنج کشور آسیای مرکزی به شمول افغانستان مسئله سربند نیروگاه برق آبی روغن را بررسی خواهند کرد. در نظر است که در این نشست اصلا مسئله امنیتی سربند و تامین کشورهای پایاناب بعد از ساختمان سربند با یکدیگر تبادل نظر کنند. مسئله ساختمان آبانبار نیروگاه راغون از سالها به این سو در منطقه به مسئله مورد بحث تبدیل یافته است و به این بحث ها جامعه شهروندی نیز پیوسته است. در این باره گزارش داریم از همکارمان طاهری سفر.
روز 12 فوریه در نشست نمایندگان جامعه مدنی پنج کشور آسیای مرکزی و افغانستان در باره جنبه های گوناگون امنیت سربند راغون و مدیریت ذخیره های آب در آسیای مرکزی صحبت خواهند کرد که سالهای اخیر جنجال کشورهای منطقه بر سر این ذخیره ها اوج گرفته است. نگین علی و سخنگوی دفتر مطبوعات نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه در باره نشست الماتا به رادیو آزادی گفت:
در ملاقات جنبه های گوناگون امنیت سد راغون و مدیریت ذخیره های آب بررسی می شوند. گزارش های مقدماتی مشاوران در این زمینه که در ملاقات به طور مفصل بررسی می شوند در تورنمای بانک جهانی نشر شدند.
розміщені на сайті Всемирного банка.
Намояндагони созмонҳои ғайриҳукумати Тоҷикистон, Афғонистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон ва Туркманистон аз ҷумла дар бораи натиҷаҳои пашвиши хосиятҳои ҳавзаи рудхонаи Бахш, маҷрои об ба маҳалли ниргоҳ, эҳтимоли омадани сел ва таъсироти тағйирёбии иқлим ба ниргоҳ соҳбат хоҳанд кард, ки он пашвишро ширкати Коини энд Белли анҷом додааст. Баландии сарбанд ки 365 метр пешбинӣ шудааст ва тарҳҳои алтернативи он аз мавзӯъҳои дигари соҳбат мешаванд. Дигар پژوهشی کوین ان بیلیر که نتیجه پیشکی آن را برای بررسی به نمایندگان جامعه مدنی در کشورهای آسیای مرکزی میگذارند، پژوهش گیالوگی محلی ساختمان نیروگاه برق آبی راغون است که به گفته دولت ازبکستان در یک محلی خطرناک ساخته می شود که پیوسته می لرزد. اما در پژوهش مقدماتی ساحل چپی نیروگاه راغون که در تارنامه بانک جهانی نشر کردند آمده است، با وجود رخنه‌ها و خطر لغزش خاک، محل مذکور برای ساختمان راغون موافق است و در جریان اجرای طرح میتوان با چورابینی‌های اضافی پیامدهای لغزش خاک در محل نیروگاه را کمتر کرد. متخصصان تاجیکستان در نشست دوم نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی در باره راغون گفتند که تاریخ زمین‌لرزه‌ها از سال 1490 در این محل را آموختند و طی 120 سال اخیر زمین‌لرزه‌هایی که در این با وقوع پیوستند نه بیشتر از 6 درجه بوده است. با وجود این نیروگاه راغون طوری ساخته می شود که به زمین لرزه 9 درجه تا بیارد. از نظر مجرای آبی بخش که به محلی نیروگاه جاری می شود، متخصصان بعد تحقیق آمار 76 سال اخیر به این خلاصه رسیدند که مجرای میانه آب به محلی نیروگاه در دراز مدت که برای ساختمان نیروگاه و تولید نیروی برق پیش بینی شده است قابل قبول است. اما همزمان با نظرداشت گرمایش کره زمین که حجم پیرخ های تاجیکستان و سرچشمه های آب در آسیای مرکزی را کم میکنند. متخصصان بین المللی توصیه دادند که در ساختمان ایراغون مسئله مطابق شوی به گرمایش کره زمین به اینابت گرفته شود. تاجیکستان که هر فصل سرما محتاج نیروی برق می شود، بنیاد نیروگاه ایراغون را یگانه راه خلاصی از بی برقی می داند. اما کشورهای پایانابی آسیای مرکزی و خصوص ازبکستان می گوید که در صورت بنیاد ایراغون با توانایی 3600 مگاوات کشورهای وسیع ازبکستان آبی کافی برای آبیاری نخواهد داشت. با از سر گرفتن بنیاد نیروگاه ایراغون مناسبات تاجیکستان و ازبکستان تیره شده است. بستن راه‌های ترانزیتی به سمت تاجیکستان به منبرهای بین‌المللی، کشیدن مسئله ایراغون، قطعی پیوسته انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان تنها از چند مشکل موجود در بین دو کشور است. پژوهش‌های تأثیرات زیست محیطی و اقتصادی ایراغون برای تاجیکستان و منطقه با پافشاری‌های کشورهای پایاناب و با مساعدت بانک جهانی صورت می‌گیرد که از تاجیکستان خواسته است تا زمان انجام پژوهش‌ها مجرای وحش را نبندد و ساختمان اساسی را ادامه ندهد. نتیجه های پیشکی ارزیابی های محیط زیستی و اجتماعی و فنی و اقتصادی نیروگاه ایراغون نیمه دومی سال 2013 نشر خواهند شد.
نشست قریب الوقوع نمایندگان جامعه شهروندی پنج کشوری آسیای مرکزی و افغانستان در الماتا که قرار است 12 فوریه برگزار شود. بعد از یک آگهی برنامه را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
تاجیکستان بیشتر از 600 کانی ذخیره های طبیعی دارد و از آن بهره برداری نمی شود. در صورت بهره برداری از این کانها تاجیکستان می تواند وضع اقتصادی خود را بهبود بخشد، ولی آنانی که می خواهند این کانها را فعال و یا به نفع اقتصاد کار کنند می گویند که برای به دست آوردن مجوز فعالیت با دشواری روبرو شدند. این دشواری ها چیست و چرا این همه گنج های بی بهای طبیعی کشور استخراج یا کارکرد نمی شوند؟ چه عامل ها مانع جلب سرمایه گذاران در چنین کانها می شود؟ همکارم عبدالله اشرف در دوشنبه این سوالها را با صاحبکاران و کارشناسان کشور در میان گذاشت.
با اطلاع سر اداره گیالوگیا، حال حاضر در تاجیکستان بیش از 600 کن کشف و ذخیره اشان پژوهش شده است که برای بهره برداری از آنها سرمایه گذاران ضرورند. اما دشوار و پیچیده بودن اصول گرفتن مجوز جهت استخراج ثروت این کانها سرمایه گذاران را روح افتاده کرده، مانع بهره برداری از این ذخیره های طبیعی شده است. زید سعید، صاحبکار موفق تاجیک و مالک شرکت تاجیک مرمر، میگوید در تاجیکستان گرفتن مجوز برای حق استخراج کانها نهایت مشکل است. به حیث دلیل او از تجربه خودش مثال آورد که طول 10 نمیتواند مجوز استخراج یک کنی سنگ مرمر را بگیرد.
ما کارخانه تاجیک مرمر 10 پیش سنگی که در بدخشان در کانی پایمزار عریضه کرده بود، چندین مکتوب به مقامات دخلدار و حکومت جمهوری ارسال بود درباره گرفتن اجازت نامه یا به همین کارخانه یا به کارخانه دیگر که همین کان مورد استفاده قرار گیرد.
جناب سعیدوف افزود که کانی مذکور در 70 کیلومتری مرکزی ناحیه ونج بدخشان قرار دارد و در صورت گرفتن مجوز و آغاز کارکرد سنگ مرمر در این ناحیه دوردست کوهستان صدها جای کاری نو تولید می شود. عظیم ابراهیم، رهبر سر اداره گیالوگیای تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت که حالا کمیسیه مخصوص حکومتی که درخواست های شرکت ها را برای دریافت مجوز کارکرد این یا آن کان بررسی میکرد فعالیت نمی کند.
اخیراً ترتیبی که باید اجازت نامه را گیرند اینطور است. بعد از دستور از حکومت جمهوری تاجیکستان طریق وسایل اخبار عامه اعلام کرده بشود و در اونجا موضع های معین یا کان یا زهرات پیشنهاد میگردد. علاقه در همیجا مثلا صاحبکار هست که مثلا از این نام گوی ممکن یکی رو انتخاب نمیکند، دلش میخواهد دیگر جا باشد. علاقه یک مانع. دویم، مهلتی که بررسی میشود یک وقت معین رو میگیرد. گرفتن اجازتنامه متاسفانه امروز مشکلات هست.
با گفته جناب ابراهیم، تنها حکومت تاجیکستان صلاحیت دادن مجوز استفاده کانها را دارد. سر اداره گیالوگیا و وزارت انرژیتیک و صنعت باشند، برای آموزش و استخراج کانها همچون مقامات اجرایی به حکومت مشورت می دهند. در همین حال کارشناسان به ضرورت تکمیل ترتیب دادن مجوز برای بهره برداری از ثروت های زیرزمینی تاکید می کنند. گیورگی کشلاکوف، متخصص ساحه گیالوگی، می گوید در تاجیکستان نامگوی ساحه هایی که برای فعالیت کردن در آن اجازت نامه طلب کرده می شود خیلی زیاد است. حال آنکه به طلب کردن اجازت نامه در برخی از عرصه ها هم اکنون ضرورت باقی نمانده است.
به نظر من نظام دادن اجازت نامه ها را برای استخراج کان ها حتما تکمیل کردن ضرور است، چون که در بسیار موارد ها به دادن چنین اجازت نامه ها افراد غیر کسبی مشغولند.
جناب کشلاکوف افزود که هنگام تکمیل دادن ترتیب دادن مجوز برای استخراج کانها باید یک نکته به انابت گرفته شود. یعنی ما باید همان سرمایه گذاران را کوبیم که برایشان کانهای تاجیکستان فایده آور هستند. تنها در همان حالت سرمایه گذاران به کشور ما توجه خواهند کرد، میگوید کشلاکوف. باید گفت که چند قبل شرکت بریتانیایی میپل کرافت در گزارش نوی خود تاجیکستان را در ردیف 20 کشور دنیا جا داد که سرمایه گذاری در بخش استخراج و کارکرد ثروت های زیرزمینی آن خوفناک دانسته می شود. با گفته میپل کرافت، خوف از دست سرمایه گذار کشیده گرفتن کان و معادن و یا ملی کردن آنها در تاجیکستان بزرگ است و سرمایه گذاران از وارد کردن سرمایه هایشان به این کشور حذر می کنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مانعها برای سرمایه گذاری در کانهای تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
رادیوی آزادی را می شنوید. ایوان سیگال از جمله عکاسان نامی جهان است که به کشورهای مختلف جهان از جمله از کشورهای آسیای مرکزی بازدید کرده است و در جریان سفرهای خود عکس‌های برداشته است که اکنون به خزینه تاریخ خواهند رفت. ایوان سیگال کیست و آثار وی به کدام موضوعها اختصاص دارد؟ همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش چنین می گوید.
ایوان سیگال میگوید در جریان سفرهایش به جماهیر سابق شوروی و آسیای مرکزی حس میکرده است که همه مثل او در حرکت میباشند. به قول سیگال، آسیای مرکزی واقعا در مرکز کره زمین جایگیر است. او میافزاید
آسیای مرکزی به یک شکل کنایه است، نه تنها به حیث مکان، بلکه همچون یک چارچوبه برای احوال روانی. خلاصه از لایحه‌ای که من رویش کار کردم این نیست که آسیای مرکزی خوشبخت یا بدبخت است. بعضی افرادی که در آسیای مرکزی واخوردم خوشبخت بودند و بعضی از آنها ناراحت. سوال این بود که چگونه مردم حیاتشان را تشکیل کردند؟ آنها در حیات با چه مشکلی روبرو شدند؟
creating their own lives and what's happening in those lives.
سیگال میگوید بدون مشکلی با مردم محلها نزدیک شده امکان یافته است از لحظه های خصوصی حیات آنها عکس بردارد. به قول این عکاس آمریکایی، اجداد او در اخیر عصر 19 از اروپای شرقی به آمریکا هجرت نمودند. مثل آنها مردم زیادی از اروپای شرقی به جماهیر سابق شوروی و از جمله آسیای مرکزی کوچ بسته بودند. از این رو در آسیای مرکزی سیگال خود را بیگانه حس نکرده است. حتی در افغانستان سیگال با مشکل زیاد مواجه نشده است. او می افزاید
خوب افغانستان در مقایسه با جماهیر سابق شوروی و آسیای مرکزی یک ذره عقب مانده است، ولی در آنجا هم رشد سرعت بزرگ کسب نموده، مردم بسیار مدرن هستند. یکی از سبب های به این لایحه همراه کردن افغانستان هم محض همین است که شوروی روی افغانستان به ویژه در ساحه معارف تاثیر گذاشته است. به هر جایی که می رفتم نفرانی را می دیدم که در اتحاد شوروی تحصیل کرده اند. این مردم به زبان روسی حرف می زنند و نهادهای زیادی اجتماعی که آنها بنیاد کرده اند از طرف طالبان پورا محو نشده است. خلاصه تاثیر شوروی در شکل گیری جامعه افغان تاثیر بزرگ داشته است.
همین طریق در عکس‌های مجموعه راه سفید پهلوهای مختلفی حیات ساکنان منطقه از نظر یک مسافر غربی ثبت شده است. در مجموعه ماشین‌های بارکش در راه‌های منطقه، خانه‌های موقتی که ده‌ها سال پیش برای ساختمانچیان ساخته شده‌اند و هنوز هم در آن مردم اقامت دارد، کودکان در اردوگاه‌های تابستانه، بناهای خالی شهر تیمیرتاو قزاقستان، کانال‌های لایالود فرغانه به چشم می‌خورند که بیننده را به یک سفر خیالی به فضای ناتکرار آسیای مرکزی می‌برند.
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ای افسوس،
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو،
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
و یک گزارش دیگر، محصولات کارخانه های تولیداتی کولاب در بازارهای دوشنبه و در خود شهر کولاب خریدار ندارد. کارشناسان میگویند سبب اصلی به فروش نرسیدن این محصولات صفت پستی آن می باشد. شهرداری کولاب گفته است بهترین بازار برای محصولات چنین کارخانه ها ولایت مختار بدخشان و افغانستان است. در این باره گزارش داریم از همکارمان مومن احمدی از کولاب.
حکومت شهر کولاب ولایت مختار کوهستان بدخشان و افغانستان را یگانه بازار فروش محصولات استحصالی کارخانه های این شهر می داند. عبدالغفار رحمان رئیس شهر کولاب می گوید محصولات استحصالی کارخانه های کولاب در پایتخت کشور شهر دوشنبه از جهت صفت خریدار ندارند. از این رو بهترین بازار فروش بدخشان و افغانستان است. جناب رحمانوف گفت
چونکه محصولات وقتی که استحصال میکنیم باید ما بازار فروش او را داشته باشیم. بازار فروشش اگر نباشد اون استحصالی که ما میکنیم بعد یک سال دو سال به مفلس شوی کارخانه آورده میرسد. برای این باید ما چیز استحصال که پیش از همه بازار داشته باشد. بازار ما گیجا از پیش از همه خیلی داخلی شهر کولاب است. بخوایم نخواهیم برآمدن ما گیجا داریم. ما بازار احتمالی گرفتیم ولایت مختار کوهستان بدخشان و پنج کوپرکی که افغانستان خیلی پیوست میکرد کولاب و تاجیکستان ما بازار احتمالی ما است.
طبق حسابات رسمی شهردار کولاب کارخانه های کولاب اصلا محصولات شیری، نونی، مواد کنسرو شده، روغن پخته و میوه های خشک استحصال کرده است که در داخل شهر و بیرون از آن به فروش رفتند. با گفته شهردار کارخانه های کولاب در دوام یک سال بیش از 114 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند که در قیاس به سال گذشته 12 میلیون سومانی بیشتر بوده است. در حال شهردار کولاب از افزایش و فروش محصولات کارخانه ها صحبت میکند که ساکنان این شهر میگویند تقریبا محصولات استحصالی خودی را در بازار نمیبینند. بهرالدین پولادی ساکن شهر کولاب میگوید با جز محصولات نانی و شیری که صفتشان پست بوده در رقابت با دیگر محصولات خریداری ندارند چیزی از محصولات داخلی را نمیبینند. اما او میگوید در اکثر موارد محصولات خوبتر به بازار بیرون صادرات میشود که این باعث بالا رفتن قیمت محصولات میگردد. او گفت
در حالی که من همه سبزیجات خوجگی قشلاق و کدام یک نمودی مثلا استحصالی که باشد در حالی که مثلا طلبات امروزه خودمون مثلا قانع نمیکند چی در کار که مثلا ما مثلا به افغانستان همون چورت انتقال میدیم.
در همین حال ظفر مرادوف روزنامه‌نگار محلی میگوید با این حرف که کارخانه های کولاب به بیرون محصولات صادر میکنند باور ندارد. اما با گفته او اگر چنین امکانیت داشته باشند از لحاظ قاعده های بازرگانی کار خوبی میکنند.
از آن جمله همون استحصالات کننده کشاورزی که محصول خوجگی قشلاق به صفت مثال میوه و میوه‌جات استحصال میکند بیشتر به اندیشه اون است که یک فایده ببیند از ما استحصال کرده اش و با فکرم بیشک با اون فرقش نیست که در کجون خریدار است. مهم است که سودا کنه درآمدش بیند و درآمد اومدهش باز برای انکشاف همون رشد خودش.
در شهر کولاب بیش از 30 کارخانه های خردی صنعتی فعالیت دارد که اصلا به استحصال نان و محصولات شیری و گوشتی مشغولند. این هم در حالی است که بزرگترین کارخانه صنعتی کولاب کارخانه تجهیزات تکنیکی که در زمان شوروی برای واسطه های نقلیات تجهیزات جداگانه می ساخت فعالیت ندارد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
بازاریابی محصولات کارخانه های شهر کولاب در بدخشان تاجیکستان و افغانستان. شنونده عزیز در لحظه های پایانی نشر مجله خبری بار دیگر توجه کنید به سرخطی چند خبری مهم. بنا به گزارش های رسیده روز یکشنبه در شهر کرکوک عراق ده ها نفر کشته شدند و اسرائیل از محافل بین المللی خواست تا ایران را مطمئن سازند که به ایجاد اسلحه هسته‌ای دست نزنند.
بعد این طریق این نشریه مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیوی آزاد